ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. لوخ‌های هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنیم الان، آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار و پارک کنین. از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که میبینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه به خیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
یک لوبیای دلپذیر میکاریم، میشوریم و میپزیم با روش‌های دلپذیر، با قارچ و سس. بفرمایید یک لوبیای دلپذیر که گرم و مهربونه، حاضر و آماده و خوشمزه رو میزتونه. دلپذیر.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و گرامی. دوستان خوبی که همراه هستید با رادیو جوان، دعوت میکنم شنوندگی عصر من باشید.
این یکی از سخنرانی های مورد علاقه منه.
اونچه که امروز داره انجام میگیره در زمینه ادبیات جنگ، ادبیات دفاع مقدس و کارهای هنری که روی دفاع مقدس میشه باید 100 برابر بشه.
این یکی از فیلم های مورد علاقه منه.
رو زمین دنبالت کشتم، نمردی. تو دریا دنبالت بودم، نکشتیم. تو جزیره ها دنبالت کشتم ولی بقید چشمامو گرفتی، این زن رو نمردی. چرا اینجای؟ یا اینجا؟
این یکی از ترانه های مورد علاقه منه.
جماعت یه دنیا خلقه، این دیدن و شنید برید از اونا بپرسی که شنیده ها رو دیدن.
این یکی از اجراهای مورد علاقه من.
خرمشهر آزاد شد. 578 روز استقامت، استقامت مردمی که با وجود همه سختی ها قوی بودند و نشستند.
این یکی از موسیقی های مورد علاقه من.
من در عصر من معنا میشه
و این عصر منه.
عصر من
وقت آن شد که به گل حکم شکفتن بدهی، ای سرانگشت تو آغاز گل افشانی ها. به نام آنکه جان را فکرتم مفت، به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام به همه شما مردم خوب ایران، سلام به شما جوانهای عزیز و نازنین و دوست داشتنی. همه شما دعوتید به عصر من، رادیو جوان. خیلی خیلی خوش اومدید. عصر شنبه ششم مهر ماه 1398 خورشیدی، پاییزم که از راه رسید و سال تحصیلی جدید هم آغاز شده. خدا قوت به همه دانش آموزا، دانشجویا، معلمان و استادان گرانقدر. آرزو میکنم که لحظاتتون تو امان با سلامت و سعادت و آرامش باشه و بهترین ها نصیب و قسمت و روزی شما مردم خوب ایران بشه به لطف خداوند بخشنده و مهربان انشاءالله. امروز هم با یه موضوع خاص در خدمت شما خوبان هستیم. تعامل دو سویه ما با شما برقرار، سامانه پیامکی ما 30881 و تلفن هایی که در اختیار شماست تا ما حرفای شنیدنی شما رو بشنویم 220 40 220 50 952. تا 15:45 اینجا عصر منه و اما در عصر من امروز چه می گذرد؟ موضوع امروز ما ادبیات دفاع مقدس و تأثیرگذاری اون در جامعه. در بخش موضوعی همراه هستیم با خانم فریبا کرمی. سلام به شما.
به نام خدا و سلام به شما و همینطور شنوندگان عزیز برنامه عصر من. امروز درباره ادبیات دفاع مقدس و تأثیر اون بر فرهنگسازی جامعه گفتگو می‌کنیم.
در بخش دیگر همراه میشیم با خانم عاطفه کمالی و برنامه که برای ما ساختن. سلام به شما.
سلام میکنم به شما، عصرتون بخیر باشه. من عاطفه کمالی هستم و در عصر من امروز قرار از ادبیات دفاع مقدس صحبت کنم.
دو میهمان عزیز و گرانقدر همراه عصر من هستن، جناب آقای رضا اسماعیلی و امیر سرتیپ گرامی. و تازه های فرهنگی و هنری رو هم خواهیم شنید با اجرای خانم الهام وحدت.
به نام خدا. سلام، عصر روز شنبه شما بخیر. الهام وحدت هستم و از شما دعوت میکنم امروز هم در عصر من با بخش مرور رویدادهای فرهنگی و هنری همراه باشید.
خب دوستان خوب شنونده، تا 15:45 با موضوع ادبیات دفاع مقدس و تأثیرگذاری و فرهنگسازی اون در جامعه همراه شما خوبان هستیم.
آم دل بر من، آمد بر من، آم دل بر من، آمد بر من، زنده شد از او، زنده شد از او، زنده شد از او.
عصر من، عصر خوانندگان.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی.
عصر من،
دار و ندار من و دل رفته به تاراج جنون، آینه باور من خفته به خاک سر و خون.
و این عصر من،
عشق یعنی صد سال دیگم بهش حسی که داری دل جوونه. عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کرد.
ولی خودش ندونه.
عصر من
11:10 خانم ها آقایان، عصرتون به مهر و مهربانی با موضوع ادبیات دفاع مقدس و تأثیرگذاری و فرهنگسازی اون در جامعه در خدمت شما خوبان هستیم و قراره که باز هم از نظرات شما استفاده کنیم. 3881 سامانه پیامکی ما و تلفن های 224000 225952 در اختیار شماست تا ما صدای گرم شما و حرفای شنیدنی شما رو بشنویم. اما همراه بشیم با بخش موضوعی که خانم فریبا کرمی برای ما اجرا کردن. برمیگردیم و به طور مفصل میپردازیم به موضوع امروز.
ادبیات پایداری بخشی از ادبیاته که از پایداری ملت ها میگه و ادبیات دفاع مقدس هم بخشی از اونه.
سید پاسخ میده: چرا نمیدانم، اما گمان نمیکنم این از بدن از من شکایتی داشته باشه، چون این بدن را توی ولگردی و خوشگذرانی به این روز نینداختم. خدا خودش قصه هر زخم مرا میداند.
ادبیات میتونه نمایشگر دقیق رخدادهای اجتماعی باشه که در برهه‌ای از زمان در زندگی، اندیشه و باور مردم ریشه دوانده. برای نسل امروزی که ذهن پرسشگر داره، میشه با روایت‌های دفاع مقدس در قالب ادبیات پیوندهای فرهنگی ایجاد کرد.
کاری که شما کردید، این کتاب‌هایی که درآوردید، اینها تحقیقاً مصداق جهاد فی سبیل الله.
امروز از ادبیات دفاع مقدس و تأثیر اون بر فرهنگسازی جامعه خواهیم گفت.
دوستان خوب شنونده، عصرتون به مهر، همراه شما خوبان هستیم با موضوع ادبیات دفاع مقدس و تأثیرگذاری و فرهنگسازی اون در جامعه. و در این لحظه هم میخوام گفتگوی زنده و تلفنی داشته باشم با امیر سرتیب گرامی، مشاور فرهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس. سلام و درود بر شما، عصرتون به مهر.
سلام عرض میکنم جناب عسکری، حالتون چطوره؟
ارادتمندم، زنده باشی. قربان شما، زنده باشید. هفته دفاع مقدس رو تبریک میگم به شما.
بزرگواریم، منم به همچنین خدمت شما و همکارانتون، مردم خوبمون، این هفته دفاع مقدس رو تبریک عرض میکنم.
زنده باشین، سپاس از این همه انرژی خوب و مثبت شما.
بزرگوارید.
امیر، با توجه به اینکه شما مشاور فرهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هستید، ما باید چه کارهایی انجام بدیم برای فرهنگسازی بیشتر و بهتر که ما در سطح جامعهمون همیشه یاد خاطره شهدا همیشه زنده هست؟ ما ارزش‌ها و آرمان‌های بسیاری رو از شهدا، جانبازان و ایثارگران 8 سال دفاع مقدس برامون به یادگار و ارغمان مونده که این ارمغان بزرگ برای ما یک میراث گرانبها است. هر جای ما مثل شهدا خواستیم عمل کنیم، موفق بودیم و با شکوه نشان دادیم و یک حماسه خلق کردیم در ایران. چیکار کنیم که این فرهنگسازی بیشتر بشه با توجه به این گنجینه عظیمی که از دفاع مقدس داریم در نشر آثارمون، در ادبیات دفاع مقدس؟
خیلی بزرگواری و خیلی متشکرم از اینکه بنده هم وقت دادید خدمت شما. من یه اشاره‌ای به تاریخ بکنم جناب عسکری. ما در تاریخ ایران وقفه‌ای داریم در قرن 19 و جنگ‌های جهانی اول که بخشی از تاریخ ما حذف شد، یعنی مملکت ما دچار یک واقعه بسیار بزرگی شد و متاسفانه به دلایل مختلف از جمله رسانه‌های غربی و کشورهای غربی این بخش تاریخ ما رو حذف کردن. الان اگر ما این واقعه و این بحث دفاع مقدس رو که بسیار زوایای جالب و مختلف و گوناگون حوزه‌های مختلف مدیریتی، نظامی، اقتصادی داره. اگر برای مردم بازگو نکنیم بعد از 31 سال که از پایانش میگذره، واقعا جفا کردیم. خب وظیفه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس این وظیفه خطیر رو به عهده داره که الحمدلله برنامه‌های خیلی خوبی رو در این هفته من از ریاست محترم بنیاد تشکر می‌کنم که ریز برنامه‌ها رو که داشتیم با هم بررسی می‌کردن، مثلا 500 برنامه سراسری رو تو حوزه‌های مختلف پیش‌بینی کردم.
بسیاره.
البته همچنان من اعتقاد دارم بیش از این میشه کار کرد، ولی خودتون استعداد دارید که به هر حال بایستی عزیزان رسانه به ما وقت بدن، حوزه‌های مختلف وقتشون با ما هماهنگ بشه. یعنی توی یک هفته خیلی کارها رو میشه کرد، ولی به هر حال زمانها بایستی مدیریت بشه. پس ما 500 برنامه مختلف در سراسر کشور، در سطوح ملی 1200 برنامه استانی پیش بینی شده و حتی در شهرستان ها حدود 10,000 برنامه شهرستانی که به هر حال هر عزیزی در این کشور حضور داره و زندگی میکنه با این حال و هوای اون تاریخ و اون در واقع حماسه ها آشنا بشه و بدونه که مدیریت امروز کشور ما همچنان به اون مدیریت احتیاج داره.
کاملا
من در خدمتتون هستم. اگر
زنده باشید
خواست رو بفرمایید باز من
تمنا میکنم. امیر، با توجه به اینکه ادبیات پایداری، ادبیات مقاومت، همونطور که شما اشاره فرمودید، ما میتونیم درس نظامی، درس مدیریتی، درس زندگی و اخلاق، درس سبک زندگی بگیریم از شهدای گرانقدرمون، از جانبازانمون و سرافرازان 8 سال دفاع مقدس. به هر حال یکی از اتفاقاتی که نسل امروز باید آشنا بشه و نباید کمرنگ بشه و این بخش نباید مخفول بمانه، همین بخش ادبیات داستانی و ادبیات دفاع مقدسه که ما آشنا کنیم نوجوانها و جوانهای امروزمون رو با همون فرهنگ شهداییمون، همون فرهنگی که برگرفته از فرهنگ عاشوراست. ببینید کتاب دا یا کتاب پایی که جامان چقدر با استقبال مخاطب مواجه شد، چندین بار چاپ مجدد و خیلی کتابایی از این دست که مردم دوست دارن. هم قصه گویی داره، یعنی مستند هست و به صورت قصه داره داستان رو بیان میکنه. این نوع ادبیات باید باز هم بیش از گذشته باشه. ما یک هفته دفاع مقدس به نظر من نداریم، تمام روزهای سال متعلق به شهدای گرانقدر ما هست و سرافرازان 8 سال دفاع مقدس.
همینطوره. جناب عسکری، ما در نمایشگاه بین‌المللی فرانکفورت در سالهای قبل مراجعه کننده هایی داشتیم که حتی کتاب های ما رو به زبان فارسی مطالبه میکردن در حوزه دفاع مقدس.
چقدر خوب.
عزیزانی به ما مراجعه میکردن که ترجمه های کتاب های دفاع مقدس ما رو میخواستن که این اقدامات انجام شد، بخشیش کامل شد، براشون ارسال شد و داریم تو این زمینه فعالیت های خوبی. ببینید، ما اگر مقایسه بکنیم خیلی کار داریم نسبت به شهدا، نسبت به ایثارگران، نسبت به رزمندگان و آزادگان.
بله.
اما تا الان بالغ بر 20,000 اثر دفاع مقدس رو ما تونستیم شناسایی کنیم، جمع‌آوری کنیم. حالا بخشیش اصلا از چیز خارج شده، از در واقع نایاب شده، جزء کتاب‌های کمیاب و
بله،
نایاب
بله.
شده و غالبش هم خاطرات رزمندگان هست. ما مثلا در حوزه رمان خیلی باید کار بکنیم. این درخواست من هست از جوانان و نوقلمان عزیز. تو حوزه داستان ما الان نیاز داریم به این کار و تأکیدات خود حضرت آقا در این بخش اصلا برای ما یک وظیفه و تکلیف شده که هر چی بیشتر تو این زمینه بریم جلو. الان شما در تهرانی که زندگی میکنید بالغ بر 30,000 شهید داره این شهر.
بله.
شهر بزرگ. و ما برای تک تک اینا اگه بخوایم یه اثر حتی تولید کنیم، به کل آثاری که من الان عرض کردم هنوز ما خیلی راه داریم، ولی خیلی کارها صورت گرفته. نمایشگاه های مدرسه ای رو راه انداختیم، نمایشگاه های تجهیزاتی رو راه انداختیم. خود استعداد دارید ما در هر استانی، مرکز استانی، یه موزه بسیار خوب و بسیار عالی از نظر تجهیزاتی و داره امکاناتی. شما انشالله اصفهان تشریف ببرید، تبریز تشریف ببرید، سیستان، بلوچستان تشریف ببرید، زاهدان.
بله.
برید انشالله آذربایجان غربی و ببینید که چه موزه های خوبی. اینها پاتوق حوزه های مختلف دفاع مقدس و ما برای بحث های خاطر نگاری، خاطر گویی، الان ما بیش از 2,000 استاد درس دفاع مقدس داریم که در دانشگاه‌ها بخش عمدهشون دارن تدریس میکنن، مجوز تدریس دارن، صلاحیت تدریس دارن و اینا توی محافل مختلف ازشون استفاده کردیم. توی این هفته دفاع مقدس در حوزه‌های مختلف میرن محفل‌های خاطره‌گویی دارن که این وقایعی رو که اونها حضور داشتن چی بوده، چگونه بوده. و اون جوان‌ها، من یادم خودم 19 ساله بودم وارد حوزه‌های نظامی شدم.
19 سالتون
واقعا بعد از این 30 و چند سال احساس میکنم خب ما وقتی وارد اون حوزه شدیم چون تو واقعیت قرار گرفتیم، سری خودمون رو هماهنگ کردیم، سری ضعف‌هامون رو شناسایی کردیم، سری متوجه قوت‌هامون شدیم و از اینها الان که ما در خدمت شما هستیم، بنیاد حفظ آثار دارای راهبرد هست، دارای برنامه‌های کلان هست، دارای برنامه‌های مدت‌دار هست.
این خیلی مهمه که یک سری از آثار، امیر من عذرخواهی میکنم من کلامتون، یه سری از آثاری که واقعا هم حالا ما داشتیم کارنامه درخشانی داریم به هر حال در دفاع مقدس و این آثاری که نشر داده میشه، ولی باز هم ما جا داری که به زبانهای مختلف ترجمه بشن این آثار، نشر و انتشار پیدا کنن تو اصلا جهان آشنا بشه با این نوع ادبیات و دفاع مقدس ما و پهلوانانی که مانا و ماندگار هستن برای ما.
بله، ما از کشورهای همسایه، کشورهای عربی، کشورهای ترک زبانمون، کشورهای مختلف دعوت داشتیم برای اینکه بیاد آقا نمایشگاه بذارید. همین کشور سوریه میگه آقا شما چجوری جنگتون رو جمع کردید، چجوری نمایشگاه میذارید، چجوری موزه درست کردید. و خیلی از بحثا رو اومدن با توافقهای مختلف و تفاهم‌نامه‌هایی که برقرار شد، ارتباطاتی که برقرار شد که اینا آثار جنگشون رو بتونن نگه دارن، حفظ بکنن و اینها تاریخ ماست و نسل‌های آینده باید بتونن از این استفاده کنن. در حوزه ادبیات من میتونم خدمت شما عرض بکنم که ما نسبت به 5 سال گذشته خیلی رشد داشتیم،
خدا روز،
ولی نسبت به 5 سال آینده باید خیلی کار بکنیم. یعنی کار فوق‌العاده زیاد هست. البته استعداد دارید که برنامه فرهنگی، تولید اثر، نگارش، اینها کارهای بسیار فنی، تخصصی و
حساس
هست. بله، بایستی برای نسل آینده ما قشنگ کار کنیم. من اعتقاد دارم میشه خیلی آثار خوبی رو تولید کرد که داریم میکنیم این کار رو. الان ترور در آسمان یکی از کتاب‌هایی است که بحث کل جریان ترورهای ما در هواپیماها و بحث‌های مختلفی که می‌دونید ما چند هزار شهید ترور داریم.
بله.
که در دوران انقلاب، در دوران جنگ، اینها در این عرصه توسط گروه‌های مختلف مورد ترور قرار گرفتن. مثلا ما داستانک‌ها و داستان‌های کوتاه رو الان روش داریم سرمایه گذاری میکنیم و بین‌المللیش انشالله امسال در واقع جایزه یوسف ما که معروف به جایزه یوسف، جایزه داستان‌های کوتاه، اینا انشالله به صورت بین‌المللی اجرایی خواهیم کرد. و نوقلمان چقدر تو این حوزه، من چقدر خوشحالم از این جوان‌های با انگیزه‌ای که با ما همکاری میکنن. ما در سالی که گذشت جایزه یوسفمون رو در سطح استان‌ها برگزار کردیم و چندین هزار اثر خیلی خوب که داوران گفتن انصافاً قلم‌ها بسیار قوی و غنی به دست ما رسیده. خب ما آثار دیگری رو هم همینطور تو دستور کار داریم برای تولید، خصوصا بحث ترجمه.
بله.
خصوصا بحث بانوان، یعنی ما جمعیت کشور رو بایستی به عدالتش، به هر حال بحث‌های مختلف، نقش بانوان در دفاع مقدس و اصلا قلم خود بانوان، من اعتقاد دارم قلم این خواهران و خانم‌های خوب کشور ما فوق‌العاده است
همیشه
در تولید اثر.
به هم نقش بانوان رو باید ما همیشه مد نظر داشته باشیم، نقش بسیار تأثیر گذاری که داشتن. و ما هر چقدر زبان رو نزدیک کنیم به جوانهای از اون زبان جوانها امروزی که دارن زندگی میکنن و از واقعیت ها بگویم، طبق فرموده مقام معظم رهبری حضرت آقا، قطعا فرهنگسازی خیلی بهتر و تأثیرگذارتری در سطح جامعه اتفاق میفته و این تسری پیدا میکنه. همون سبک زندگی ایرانی اسلامی ما که سبک زندگی شهدامون بوده باید اتفاق بیفته و همیشه جریان داشته باشه در زندگیمون. سپاس از لطف شما که این وقت رو در اختیار ما گذاشتید.
خیلی متشکرم.
خیلی ارادت. زنده باشی. سلام برسونید دوستان.
خسته نباشید، میگم خدا
قوت. التماس دعا، خدا نگهدارتون باشه. پاینده باشید. من گفتگو کردم با امیر سرتیپ گرامی، مشاور فرهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
رابطه بین جامعه و ادبیات رو میشه خیلی ساده توضیح داد. ادبیات آینه تمام نمای جامعه، یک نیروی اجتماعی و یا بخشی از زندگی اجتماعیه.
از سال 85 تا سال 89 5 مرتبه توی بیمارستان ساسان در تهران به خاطر مجروحیت شیمیایی و عود کردنش بستری بودم. من این روایت شبهای ساسان که برگرفته از خاطرات بنده در سالهای دفاع مقدس، بستری بودنم از سال 85 تا 89 در بیمارستان ساسان و خاطرات مرتبطی که هی رفت و برگشت زمان هست تو این کتاب آمده. نمیدانم چرا هیچ وقت نتونستم خارج از فضای بیمارستان حتی یه خط بنویسم. نوشتن این کتاب 5 سال طول کشید. من یک کلام میخوام عرض بکنم. کتاب شبهای ساسان، کتاب عکس دلتنگی های باران، اسمن و سبتن مال مجید مرادیه، ولی واقعا مال اون نیست. این کتاب ها، این نگارش، اون عکس ها همه مال دوستای شهیدشن.
ادبیات به عنوان آفرینشی با دامنه‌های گسترده زیبایی شناسانه شهرت داره. بنابراین ادبیات به زیبایی میتونه واقعیت‌های موجود در جامعه رو به تصویر بکشه و قدرت این رو داره که با نمایش حقایق بر جامعه و فرهنگ تأثیر گذار باشه.
عزیزی دوباره سفر کرد و رفت، تن آهنین را سپر کرد و رفت، برای نرفتن دلیلی نداشت، مناجات شب تا سحر کرد و رفت. و این در وجودش نهادی نشد، چو مولای خود ترک سر کرد و رفت. چه شبها که با جمع نام‌آوران درون کمینها خطر کرد و رفت. به عهدی که با خونش امضا نمود، نگاهی به روی پسر کرد و رفت.
ادبیات دفاع مقدس هم چه در حوزه نظم و چه در حوزه نثر بخشی از این روند تأثیرگذاریه. ادبیاتی که قادر به بازنده سازی مفاهیم غنی سالهای دفاع بپردازه و جامعه رو در جهت حفظ ارزش‌ها هدایت کنه.
پانزده و 27 دقیقه و 50 ثانیه شما شنونده ی عصر من هستید از رادیو جوان و خواهم گفتگو کنم با استاد رضا اسماعیلی، شاعر گرانقدرمون. جناب اسماعیلی سلام و درود بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما برادر عزیزم آقای عسکری و همه شنوندگان فهیم و فریخته برنامه‌تون. در خدمت شما بزرگوار هستم.
زنده باشین، درود بر شما، خدمت تاریخ ماست. ما امروز پرداختیم به موضوع ادبیات دفاع مقدس و تأثیرگذاری و فرهنگسازی اون در جامعه ایرانیمون. حالا بخش هم شعر، هم ادبیات، قصه نویسی و مستند نویسی، و حالا بخواییم خواسته پردازیم به اشعاری که در این سالا داشتیم و ما شعرهای بسیار فاخری داشتیم، تأثیرگذار در حوزه فرهنگسازی دفاع مقدس، و از ادبیات پایداری مقاومت در این شعرهامون بسیار دیدیم. ما باید چیکار کنیم؟ چون ادبیات دفاع مقدس و شعر دامنه بسیار گسترده‌ای داره که بخوایم اون روزها رو ما برای جوانهای نسل امروز بازگو کنیم. ما چقدر در این حوزه کار کردیم و چقدر هنوز جای کار داریم جناب اسماعیلی که برسیم به همون زبون جوانهای امروزمون؟
همونطور که اشاره کردید، ادبیات دفاع مقدس به خصوص شعر،
بله،
در دوران 8 ساله دفاع مقدس تأثیرات بسیار عمیقی در تحییج رزمندگان، در حضور رزمندگان در جامعه، در آماده سازی فضای فرهنگی برای حمایت و پشتیبانی مردم از رزمندگان داشت. و اتفاقا یکی از هنرهایی که در خط مقدم بود و در کنار رزمندگان در جبهه حضور داشت، هنر شعر بود. شما در طول دوران دفاع مقدس مثلا وقتی در هر منطقه جنگی که می رفتید می دید در روی دیوارها، در دیوارهای کوچه